Dopo un bando con la morta.
في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء سع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من القعي فمن يتبع الطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا شاء الله الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسجد المحمود کسی تا آخر ماه صفر امام باقر رو خندان نمیدی. ماه محرم به خاطر عزای برای حضرت سید الشهدا خیلی برکاتی درش هست، به خاطر مجالسی که ذکر ابا عبدالله میشه برکات عجیبی داره. این یکی دو سال رسممون بر این بوده که زیارت جامعه رو شهر کنیم. فقط برای اینکه یادآوری بشه برای عزیزان گفتیم زیارت جامعه در معرفی ولایت ما زیارتی مثل زیارت جامعه کبیره نداریم.
لذا از طرف علمای بزرگ و طراز اول شروح زیادی بر زیارت جامعه خورده. ما هم به اندازه فهم و درک و حوصله خودمون پیرامونش مطالبی رو عرض میکنه. سالیان گذشته یه عبارتی رو از زیارت جامعه عرض کردیم، گفتیم کسی این مطلب رو بفهمه بقیه عبارات زیارت جامعه رو فهمیده، و اون اهل بیت نبوه است. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. گفتیم کسی این عبارت رو بفهمه عبارات بقیه زیارت جامعه براش فهمش آسان میشه. خطاب به اهل بیت میگیم سلام بر شما ای اهل خانه نبوت. گفتیم این خانه نبوت چیه؟ چه خانه ایه که اینا اهل اون خانه هستن؟ آیا منظور همین چهار دیواری خشت و گله که اینا اهل اون خانه هستن؟ خب خیلی ها دیگه تو اون خونه هستن. پیامبر اکرم 9 تا همسر داشت، عایشه بود، حفصه بود، عایشه دختر ابوبکر، حفصه دختر عمر، حبیبه دختر ابو سفیان، خیلی های دیگه بودن. آیا اینا هم جز اهل بیتن؟ چون آیه قرآن در شأن اهل بیت میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. به درستی که خداوند اراده کرده است که شما اهل بیت را از هر رجس و پلیدی پاک کنه. کسی که از هر رجس و پلیدی پاک بشه و تطهیر بشه میشه معصوم. چون رجس و پلیدی چیه؟ رجس و پلیدی گناهه. گناه هم مراتب داره، از گناهان کبیره گرفته تا گناهان صغیره، گناهایی که به نظر ما کوچیک میاد. خب عایشه کسی بود که سوار شتر شد، جنگ جمل رو راه انداخت در مقابل امیر المؤمنین. اگر عایشه که همسر رسول الله تو خونه پیغمبره اهل بیت نبوت باشه، چجور میشه دو نفر معصوم با هم بجنگن، هم دیگر رو بخوان بکشن؟ مگه میشه چنین چیزی؟ امکان نداره. پس عایشه که همسر پیغمبره تو خونه پیغمبره جزو اهل بیت پیامبر نیست، با اینکه تو بیت پیامبره، تو خانه ایشونه. پس این اهل بیت که میگیم این بیت خشت و گل نیست، این خانه نیست. حالا کدوم خانه است؟ اون بیت نبوت کدوم خانه است؟ اینو سالیان گذشته شهر دادیم، یه مختصری عرض میکنیم. و من یخ آیه قرآن و من یخ رج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علالله. کسی که از خانه خود خارج شود به سوی خدا و رسول و این را مرگ در راه فرا گیرد، اجر او با خداست. از خانه خودش، باز اینجا منظور همین خونه است، خارج بشه، حرکت کنه به طرف خدا. مگه خدا جایی؟ نعوذ بالله. خداوند که در هر مکانی هست، همه جا هست، منزه از مکانه، جایی نیست که ما بریم به طرف خدا. پس اینجا هم که میگه و من یخرج من بیتهی، از بیت خودش خارج بشه، این خانه نیست. چون از این میگه از این خانه خارج بشه به طرف خدا حرکت کنه. اون حرکت کردن به طرف خدا حرکت معنویه، از خانه‌ای که در او ساکنه، یعنی نفسش، از نفس خودش حرکت کنه به سوی خدا. از خونه خودش میاد بیرون، از نفس خودش خارج میشی به طرف خدا. یعنی چی؟ یعنی من اینو میخوام، من اونو میخوام، نفس دیگه، اینا رو میذاری کنار، میگه خدا چی میخواد، رضایت خدا در چیه، رضایت پیامبر خدا در چیه، دنبال این میگردم من. از این خانه نفس که بیاد بیرون، اون وقت به خانه هایی میرسه. فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، در خانه هایی که خدا اجازه میده ذکرش بالا بره. اون خانه ها باز این خانه های مادی نیست، مقامات معنویه، اونا هم خیلی مقاماتی داره، مراتبی داره این خانه ها، این مقامات. تا بالاترین خانه که دیگه بالای او خانه ای نباشه، بیت نبوته، یعنی خانه نبوته، که همه خانه ها زیر دست اون خونه است. شهرها دیدید؟ بالا شهر داره، جنوب شهر داره، بالا شهر، پایین شهر داره، خونه هایی هست دیگه تو آخرین نقطه بالا شهره. این بیت نبوت تو آخرین مقامات معنویه. بازی مطلب قرآنی دیگه بگیم، ذیل این آیه قرآن که حضرت نوح علیه السلام دعا میکنه رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنا و للمؤمنین و المؤمنات، یعنی چی؟ یعنی خدای منو بیامرز، پدر مادر منو بیامرز، مؤمنی که داخل خانه من شود بیامرز، و مؤمنین و مؤمنات را بیامرز. یکی خودش، پدر و مادرش، مؤمنی که داخل خانش میشه و بقیه مؤمنین و مؤمنات. حضرت نوح اینجا مؤمنین و مؤمنات رو از مؤمنینی که داخل خانش میشن جدا میکنه، جمیع مؤمنین و مؤمنات رو میذاره یه طرف، اون مؤمنی که داخل خانش میشه رو جدا ذکر میکنه. خب کدوم خانه است؟ مفسرین اینجا اختلاف نظر دارن. بعضی میگن همین خانه حضرت نوح بوده. خب اگه همین خانه حضرت نوح بود که زن نوح هم تو همون خونه بود، پسرش هم که تو همون خونه بود. بعضی گفتن نه، خانه نوح یعنی کشتی نوح، از خودشون دارن میگن دیگه. اما روایت داریم از امام صادق، این بیت، این خانه‌ای که حضرت نوح میگه، بیت نبوته، مؤمنینی که داخل بیت نبوت میشن. بعد امام صادق میفرماد میدونید بیت نبوت چیه؟ مقام ولایته، مقام ولایته. کسی که داخل در مقام ولایت بشه میشه جزء اهل بیت نبوت، که از بقیه مؤمنین و مؤمنات جداست، برتره. چون خدا حضرت نوح اینا رو جدا ذکر کرد، همه مؤمنین و مؤمنات رو گذاشت یه طرف. اهل بیت نبوت کسیه که، کسانی هستن که متصل میشن به مقام ولایت رسول الله، به مقام ولایت امیرالمومنین وصل میشن. مثل سلمان فارسی، سلمان اصلا عرب نبود، عجم بود، فارسی بود، شیراز. پیامبر اکرم فرمود سلمان از ما اهل بیته، جزء اهل بیته. خب یعنی جزء کسانیه که متصل شده به بیت ولایت، بیت نبوت، که مقام ولایت باشه. حالا این مقام ولایت چه مقامیه؟ که اون کسی که متصل میشه به مقام ولایت از همه مؤمنین و مؤمنات برتر میشه، بالاتر قرار میگیره. مقام ولایت نور اوله، فیض اوله، واسطه بین خدا و خلقه. نور اول یعنی چی؟ در روایت داره رسول اکرم فرمود اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا آفرید نور من بود و بقیه موجودات از نور من آفریده شدن، بقیه موجودات از نور من آفریده شدن. حالا اونجا در روایت تفصیلش هم آمده ها، تفصیلش هم آمده. باز کارگران از انگشتان و دستان رسول الله آفریده شدن، علما از سینه رسول الله، قلب رسول الله، اون علمای معنوی، دانشمندان از فکر و مغز رسول الله آفریده شدن. و همینجور یعنی اون نور اول جلوه هایی داره که انبیا و اولیا از اون نور رسول الله آفریده شدن، بعد بقیه مردم تازه از نور اونها آفریده شدن. و حتی روایت می‌فرماد فرشتگان از اون نور آفریده شدن، فرشتگانی که تسبیح و تحلیل خداوند می‌کنند، استغفار می‌کنند برای شیعیان امیرالمومنین. اون فرشتگان جمیع انوار ملکوتی، فرشتگان از نور محمدی آفریده شدند صلی الله علیه و آله و سلم.
صلی الله محمد و آل محمد و عجل فرجه،
که دائما تسبیح و تقدیس خداوند میکنن. که در روایت داریم میفرماد فرشتگان تسبیح کردن رو از ما یاد گرفتن، تقدیس رو از ما یاد گرفتن، تحلیل و تکبیر رو از ما یاد گرفتن. حالا اونها اون فرشتگان، چون فرشتگان مراتبی دارن دیگه، مقاماتی دارن فرشتگان، اون فرشتگان رتبه اول، اون فرشتگان رتبه اول که روایت داریم حضرت موسی علیه السلام وقتی از خداوند تقاضای رؤیت کرد که خدای خودتو به من بنمایان، جواب آمد لن ترانی، هرگز مرا نخواهی دید، ولیکن انظر الی الجبل، اما به کوه نگاه کن، فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگه کوه تونست استقرار پیدا کنه منو میبینی. بعد میفرماد فتجلا ربه للجبل، پروردگارش در کوه تجلی کرد، فجعله دکن و خر موسی صعقا، کوه متلاشی شد و موسی بیهوش روی زمین افتاد. روایت امام سجاد علیه السلام در بصائر الدرجات می‌فرماد این نوری که متجلی شد برای حضرت موسی نور یکی از شیعیان کروبی امیرالمؤمنین بود، یعنی اون فرشتگان رتبه بالا که از نور امیرالمؤمنین آفریده شدند، نور یکی از اونها تجلی کرد و موسی بیهوش روی زمین افتاد. حالا همینجور اینها مراتب داره، عوالم از این نور آفریده شدن تا میرسه به این عالم، تا میرسه به عالم دنیا، عالم طبیعت، که اینو اصطلاحاً اهل معرفت بهش میگن قوس نزول، که فیض از اونجا ساری میشه، جاری میشه تا برسه به اینجا. بعد اینجا انسان به وجود میاد، اینجا میشه قوس صعود، بالا میره انسانی که بالا بره، بالا بره و به اون نور اول متصل بشه، میشه جزء اهل بیت، میشه جزء اهل بیت نبوت. میشه جزء اهل بیت نبوت، که فرمود سلمان از ما اهل بیته. این بیت نبوته که میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، که اینا معدن همه خوبی ها هستن، علت ایجادن، علت آفرینشن، عوالم به خاطر اینها آفریده شدن. صلوات اینو هایت بفرمیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، ای اهل خانه نبوت. مقام اهل بیت اون نور اول حقیقتیه که هر موجودی، هر عالمی که هست از او داره فیض میگیره. حتی عرش، کرسی، لوح، قلم. یه روایتی بارها خوندم خدمتون، خیلی شیرینه. میگه یه بار امیرالمومنین داشتن یه چیزی رو مینوشتن، کتابت میکردن. امام حسین یا امام حسن، یکی از حسنین، در سن طفولیت بودن، هی میامدن قلم رو از دست آقا میگرفتن. امیرالمومنین به سلمان گفت سلمان با حسینم مشغولش کن، من اینو بنویسم. سلمان برگشت آمد ابا عبدالله رو مشغول کنه، گفت حسین جان اسم بابات چیه؟ ابا عبدالله فرمود در سلمان در کدوم عالم میگی؟ در عرش میگی؟ در فوق عرش میگی؟ در لوح میگی؟ در کرسی میگی؟ در قلم میگی؟ در غیب میگی؟ در عرش اینه، در فوق عرش اینه، در کرسی اینه، در لوح اینه، در قلم اینه. که یه مرتبه امیرالمومنین فرمود ساکت، بیشتر از این دیگه نگو. تو همه اینها چی هن؟ جلوات نور ولایت هن، چونهایی که وارد میشن در حوزه ولایت ابتدا مؤمن به ولایته، ایمان داره به ولایت، میگه قبول دارم اینها رو، مؤمن به ولا، ایمان داره، خودش هنوز به مقامات ولایت نایل نشده، ولی جزء مؤمنین، جزء کسانی که قبول داره و اطاعت میکنه، این میشه جزء مؤمنین، مؤمنان به ولایت. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، در تفاسیر روایی مراجعه کنید، الذين امنوا رو همیشه میگه مؤمنان به ولایت، چون ایمان سه تا مرحله داره: ایمان به توحید، ایمان به نبوت و ایمان به ولایت. با ایمان به ولایته که ایمان به نبوت و توحید پذیرفته میشه. والعصر، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، به عصر قسم، به عصر قسم، بعضی رو گفتن یعنی به امام عصر قسم، بعضی هم عصر رو گفتن به معنی اصاره است. اصاره از عصر، از همون اصاره گرفته شده. میدونید ما روز، قسمتی از روز رو میگیم عصر، این کلمه عربی عصر. چرا عرب به عصر میگه عصر؟ میگه این اساره روزه، فشرده روز تو عصره. چون شما وقتی چیزی رو فشار میدید، کوچیک میکنید، اون آخرش دیگه میشه اسارش. میگه این اساره روزه، اون نور اول، اون مقام ولایت، اون عصره که خداوند به اون نور اول قسم میخوره. لذا بعضی ها میگن والعصر یعنی به امام عصر قسم. که چی؟ که ان الانسان لفی خسر، انسان در خسران و زیانه. همه انسان هایی که رو کره زمین هستن در خسرانن، در زیانن. الا الذین آمنوا، مگر اون کسانی که ایمان میارن نگفت اسلام میارن، ایمان میارن، چون مؤمن با مسلمون فرق داره. اسلام یه امر ظاهریه، ایمان یه امر قلبیه. الا الذين آمنوا، مگر اون کسانی که ایمان میارن. به چی ایمان میارن؟ آمنوا بالولایه، یعنی به ولایت ایمان میارن. و عملوا الصالحات، عمل صالح انجام میدن، یعنی از امام اطاعت میکنن. و تواصوا بالحق، و همدیگر رو به حق توصیه میکنن. به حق توصیه میکنن، و ما تواصوا بالولایه، همدیگر رو به ولایت توصیه میکنن، به پیروی از امام توصیه میکنن. و تواصوا بالصبر، همدیگر رو به صبر توصیه میکنن که صبر کنید در این راه، ایستادگی کنید، از جا در نرید. چون ممکنه خیلی ها میان تو راه و از راه در میرن، نمیتونن صبر کنن. هر کس به یه طریقی، یکی میترسه از جا در میره، یکی با پول از جا در میره، یکی با شهوت از جا در میره، یکی با غضب، یکی به خاطر منافع دنیوی، یکی گول میخوره. اونایی که تش میمونن، قلیل من عبادی الشکور. خب پس ایمان یعنی ایمان به ولایت. ایمان به ولایت یعنی این که قبول داری مقام امام رو، که امام موجودی از من برتره، امام متصل به اون نور اوله، امام جلوه اون نور اوله، لذا محیط به همه عوالمه. یه شخصی بود عراف. عراف به کسی میگن که خیلی چیزهایی رو میتونه پیشبینی کنه، بگه، از این ور از اون ور، منجم بود، ستاره شناس بود، آدم خوبی هم بود. این رسید خدمت امام سجاد علیه السلام، سلام علیکی کردن، نشستن. آقا امام سجاد فرمود چی کاره هستی؟ گفت منجمم مثلا فلان. آقا فرمود میخوای تو این چند لحظه‌ای که آمدی نشستی تا الان، چند ثانیه، چند دقیقه، کسی رو بهت نشون بدم که 14,000 عالم رو طی کرده؟ خیلی متعجب شد، گفت بله آقا، کی این شخص؟ آقا سکوت کرد، فرمود میخوای بهت خبر بدم دیشب چی خوردی؟ چی تو خونتون ذخیره کردی؟ چقدر پول داری؟ چقدر پول کنار گذاشتی؟ گفت تو دیشب ملخ خوردی. ملخایی که از سرما مرده بودن جمع کرده بودی، سرخ کردی. ملخای خوردنی داریم آخه، نه هر ملخی خوردنی نیست، ولی عربا یه سری ملخای خاصی اونا رو میخورن. گفت ملخهایی که از سرما مرده بودن و سرخ کردی خوردی، چند تا اشرفی طلا فلان جای خونت چال کردی برای روز مبادات، چند تا اشرفی طلا مثلا تو جیبت برای اینکه خرج و مخارج روزانه‌تو در بیاری. اینا رو که آقا گفت اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله،
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه،
و اشهد انك وصی رسول الله، شهادت میدم که تو وصی رسول الله توی. آقا فرمود اگه بهت گفتم اینو، جلوه رو نشونت دادم، چون قلبت پاک بود، قلب نورانی داشتی که ولایت رو بهت عرضه کردم، پذیرفتی. چون خیلی قلب ها نمیپذیره. معجزه هم که نشونش بدی میگه سحره، خیال بافیه، دروغه، یه چیزی برای خودش درست میکنه. در شرح زیارت جامعه رسیدیم به این قسمت که السلام علیکم السلام علی محال معرفت الله و مساکن برکت الله و معادن حکمت الله و حفظت سر الله و حملت کتاب الله و اوصیاء نبی الله. به این اوصیاء نبی الله رسیده بودیم سال گذشته. شما اوصیای پیامبری، وصی پیامبری. وصی کیه؟ وصی کسیه که مطالبی که خودش باید انجام بده، اعمالی که خودش باید انجام بده و نمیتونه انجام بده چون در قید حیات نیست، به دیگری میگه برام انجام بده اینها رو. خب و وصیت کردن جزء ضروریات دینه، چون در روایت داریم من مات به غیر وصیت مات میتت الجاهلیه، کسی بدون وصیت بمیره به مردن جاهلیت مرده. وقت جالب اینه این روایت رو اهل تسنن نقل کردن، خودشون روایت میکنن که مات رسول الله به غیر وصیت، رسول الله بدون اینکه وصیت کنه از دنیا رفت. بعد خودشون حدیث آوردن از پیامبر کسی بدون وصیت بمیره به مردن جاهلیت مرده، چون امیرالمؤمنین وصی رسول الله بود. وصی پیامبر نظیر پیامبره. حدیثی بخونیم از رسول الله. رسول خدا فرمود لکل نبیین نظیر فی امته، یعنی هر پیامبر یه نظیر، نظیر بازه دستدار به معنی شبیه، میگیم این نظیر اینه، یعنی مثل اینه، یک نظیری مثل خودش داره، یه شبیهی مثل خودش تو امتش داره. حالا چرا هر پیامبری یک شبیهی مثل خودش تو امتش داره؟ این حالا از مطالب اختصاصی، زیاد به درد مجالس عمومی نمیخوره این شرح این حدیث، فقط یه اشاره‌ای کنیم. پیامبر، هر پیامبری دریافت‌هایی داره برای امتش که اونا رو میگه به امت، اما یه دریافت‌هایی داره برای خودش که مردم دیگه نمیتونن اونا رو بگیرن بفهمن، لذا باید تو هر امتی یک نفر باشه که آنچه که اون پیامبر میگیره این بتونه ازش دریافت کنه، چون بقیه نمیتونن. لااقل یک نفر باید باشه که جمیع آنچه که پیامبر میگیره بتونه به این بگه، که میشه نظیر اون پیامبر، ولی گرفتن اون پیامبر عاطل و باطل میمونه. به همین دلیل در روایات فلا و رب المشارق و المغارب، قسم به پروردگار مشرقها و مغربها، در تأویل این آیه امام باقر می‌فرماد مشرق، مشارق انبیا هستند. مشرق جایی که خورشید طلوع می‌کنه، نورش درخشیدن می‌گیره. مغرب محل غروبه، افول می‌کنه، خورشید پایین میاد. میگه مشرق انبیا هستن، مغرب اوصیا هن، چون خورشید در مغرب فرو میره، علوم اون پیامبر در قلب اوصیا فرو میره، هر چی که رسول الله گرفته امیرالمومنین وصی اونه، دریافت کرده ازش. اینجا میگیم و علا اوصیا نبی الله، شما اوصیای پیامبری. لذا وقتی معجزاتی نشون میدادن به مردم، اون کسانی که یک ذره پاک و خوب بودن میگفتن ما شهادت میدیم که شما اوصیای پیامبری، شما وصی ایشون هستی. بعد در میان اوصیا، همون جوری که ما انبیا داریم، سلسله انبیا، سلسله اوصیا هم داریم. مسعودی یکی از علمای بزرگه، یک کتابی داره به نام اثبات الوصیه، خیلی معروفه، اثبات الوصیه مسعودی، کتاب معروف و مرجعیه، ترجمه هم شده این کتاب. اونجا اوصیا رو از زمان حضرت آدم تا امیرالمؤمنین میشموره، بیان میکنه، روایاتشو میاره. وصی حضرت آدم کی بود؟ جناب شیخ که علوم و اسرارشو حضرت آدم داد به جناب شیخ. همینجوری این سلسله‌ای که ما سلسله نبوت داریم، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، اینا هر کدوم اوصیا دارن، اوصیایی دارن که علوم اون پیامبر رو دریافت میکنه. وصی حضرت موسی یوشع ابن نون، وصی حضرت عیسی حضرت شمعون، شمعون الصفا که مادر امام عصر، مادر امام عصر کجاییه؟ ایتالیاییه، مادر امام عصر ایتالیایی هستن که میخورن به همین شمعون الصفا وصی حضرت عیسی، جدشون میخوره به ایشون، ملیکا یا نرجس خاتون که ملیکا اسم اصلیشون بود، بعد وقتی خودشون رو انداختن تو قافله اسرا اسیر بشن، داستان مفصلی داره، حالا اگه یه شب بشه مطرح کنیم. بعد برای اینکه نفهمن که ایشون آدم سرشناسی، خودشون به عنوان کنیز گفت اسمم نرجسه، خودشون به عنوان نرجس معرفی کرد. مثلا دیدید ما الان یه سری اسامی داریم خیلی فانتیزی، حالا قدیم بیشتر این رسم بود، مثلا یه اسمی میگفتن حالا نمیدونم چی بگم، آرمیتا مثلا، از این چیزایی که از معلوم مفهوم و معنیش چیه یا نیست، گفتن این مثلا خانواده خیلی پولداریه. بعد کلسوم مثلا، گفتن این ایوان خانواده اونجا، حالا خیلی این اسامی رسم بود، به خاطر این اسمشو از ملیکا که مال خاندان سلطنتی بود تغییر داد به نرجس که نشناسن. اوصیا که شمعون وصی حضرت عیسی، ایشون از نوادگان ایشونه. بعد در میان این سلسله اوصیا امیرالمؤمنین سید الاوصیا است، سید همون جوری که پیامبر ما سید الانبیا هست، آقای همه انبیاست، امیرالمؤمنین سید الاوصیا است که اینو شیعه و سنی روایت کردن، سید الاوصیا بودن امیرالمؤمنین رو شیعه و سنی روایتش رو آوردن، آقای همه اوصیا است. که البته حالا روایت داریم که امیرالمؤمنین از انبیاء دیگه هم بالاتره، از همه انبیاء بالاتره، غیر خاتم انبیاء که متحد با نور رسول الله هستن، از انبیاء دیگه بالاتره بنا به مقام ولایتش. خب اوصیاء نبی الله، هر مقامی که پیامبر داره، قدرت و تصرف و استجابت دعوت و سیر و مقام معنوی و وصی اون پیامبرم داره، وصی اون پیامبرم داره. هر پیامبری علوم مخصوص خودشو داره، لذا شما میبینید حتی معجزات اینا هم با هم فرق میکنه، معجزات انبیا با هم متفاوته، علومشون هم با هم متفاوته. اما خاتم انبیا جمیع مقامات انبیا درش جمعه، جمیع مقامات انبیا درش جمعه، و اهل بیت و رأسشون که امیر المؤمنین باشه، اوصیای پیامبر ما، تمام مقامات و اوصیا درشون جمعه، تمام مقام اوصیا درش جمعه. لذا در خطبه های امیرالمومنین میخونید من آدمم، من نوحم، من شیسم، من ابراهیمم. و حالا بد نیست تبرک بشه، چندین بار این حدیث از بس نورانیه بارها خوندیم، امشبم که شب اول برنامه‌مونه این حدیث امام عصر رو برای نورانیت مجلسمون بخونیم خوبه. در روایت داریم مختصر بصائر الدرجات جناب علامه حلی، یوسف ابن مطهر حلی روایت کرده که وقتی امام عصر تشریف میارن تکیه میدن به خانه خدا، وقتی میخوان ظهور کنن تکیه میدن به خانه خدا و سخنرانی میکنن. در یک قسمتی از اون سخنرانی میفرماد الا و من اراد ان ينظر الى آدم و شیس فها انزا آدم و شیس. ای مردم، هر کس میخواد آدم و وسیع او شیس را نگاه کند به من نگاه کند که من آدم و شیسم. الا و من اراد ان ينظر الى نوح و ولدهی سام فها انزا نوح و سام. کسی که میخواد نوح و پسرش سام رو نگاه کنه که وسیعش بود به من نگاه کنه که من نوح و سامم. الا و من اراد ان ينظر الى ابراهیم و اسماعیل فها انزا ابراهیم و اسماعیل. الا و من اراد ان ينظر الى موسى و یوشع فها انزا موسى و یوشع. الا و من اراد ان ينظر الى عيسى و شمعون فها انزا عيسى و شمعون. الا و من اراد ان ينظر الى محمد و امير المؤمنين
اللهم صل على محمد وآل محمد
فها انزا محمد و امیر المومنین. کسی میخواد محمد و امیر المومنین رو نگاه کنه به من نگاه کنه که من رسول الله و امیر المومنینم. الا و من اراد ان ينظر الى الحسن والحسین فها انزا الحسن والحسین. کسی میخواد امام حسن و امام حسین رو نگاه کنه به من نگاه کنه که من حسن و حسینم. الا و من اراد ان ينظر الى الائمه من ولد الحسین فها انزا الائمه من ولد الحسین. کسی که میخواد امامان از اولاد حسین رو نگاه کنه به من نگاه کنه که همه اونها منم، همه اونها منم، همه اونها در من جمع. اوصیاء نبی الله، شما وصی پیامبر خدا هستید و الان آخرین وصی رسول الله امام عصر هستند، حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات نایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه،
که انشاءالله از برکات وجود مبارک ایشون که همه عالم به وجود ایشون برپاست، همه عالم ریزخار سر سفره امام زمانه. الان تو این عالم به هر کی فیض میرسه از ناحیه امام عصره. هر بارانی که میباره، شیر که به سینه مادران جاری میشه، هر دعایی که مستجاب میشه، هر عملی که قبول میشه به برکت وجود مهدی فاطمه است، یوسف زهرا است. یا صاحب الزمان،
یا صاحب الزمان.
رسم ما این شب اول محرم روزه بی بی خانم فاطمه زهرا ام مربی ها که جان همه عالم رو قربانش کرد، با روزه ایشون محرم رو شروع میکنیم. بلکه آقا صاحب الزمان این نگاهی کنه، این گریه رو، این سینه زنی رو، این عزاداری رو از ما بپذیره. این شخصی دلش میخواست خدمت امام زمان مشرف بشه، 40 شب رفت مسجد جمکران معتکف شد، شبها قرآن و ذکر و روزها روزه و به امید دیدن امام زمان که آقا رو ببینه. روز 40 بود، دید خبری نشد، دلش خیلی شکست، گفت آقا تو رو به جان مادرت زهرا بیا، یا من یکی ببینم. نوشتن آقا تشریف آوردن، وقتی دید شو اول یه چیزی بهش گفت، گفت فلانی فکر نکنی 40 روز آمدی اینجا معتکف شدی، آمدم که منو ببینی، فقط به حرمت این که به مادرم زهرا قزمم دادی آمده. یا زهرا، امامان ما رو مادرشون فاطمه زهرا خیلی تأثیر داشت. دیگه یک روز تو مسجد بودم، دیدم اون مروان حکم بالای منبر داره سب امیر المؤمنین میده، یعنی فوش میده به امیر المؤمنین بالای منبر. امام حسن پای منبر نشسته بود، سرش پایین، آهسته آهسته عشق میدید. میگه من از دیدن این صحنه جوری به هم ریختم، از مسجد زدم بیرون، گریه کنون میرفتم، رسیدم به آقا ابا عبدالله حسین. تا منو دید گفت فلانی چرا گریه میکنی؟ گفتم آقا یه چیزی دیدم نتونستم تحمل کنم. گفت چی شده؟ گفت آقا تو مسجد فلانی بالا منبر داشت بابات علی رو فحش میداد، بعد داداشت امام حسن نشسته بود پا منبر، آهسته آهسته عشق میدید، سرشو انداخته بود پایین، هیچی نمیگفت. میگه آقا سید الشهدا گفت تو رو خدا راست میگی، جلوب داداشم حسن داشت به بابام علی فحش میداد. میگه دوید ابا عبدالله طرف مسجد، پشت سرش رفتم، جمعیت نشسته بود، پا گذاشت رو جمعیت، رفت بالای منبر، ملعون از اون بالا کشید پایین، عمامش رو انداخت دور گردنش، فشار داد برا کشتن، کسی هم جرأت نمیکرد جلو بره. میگه این ملعون رو کرد به امام حسن، تو رو به اسمت فاطمه بگو رعام کنه. امام حسن گفت حسین جان رهاش کن، گفت آخه داره به بابا و علی فحش میده. امام حسن گفت حسین جان یادت چه شرطی با هم کرده بودی؟
گفتی هر کی ما رو به عزت مادرمون قسم بده رهاش کنی، هر کی ما رو به عزت فاطمه قسم بده ببخشیده، هر چی میخواد بهش بدی. این داره منو به عزت زهرا قسم میده. آدم گدر پس در پهلوی من شکست فریاد من در آنجا علی 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 بود. بذار امشب این رو بخونم. نوشتم داغ بعد از بغض و کینه، نوشتم داغ بعد از بغض و کینه، به ضرب میخ در بر روی سینه. چی نوشتن؟ نوشتن داغ بعد از بغض و کینه، به ضرب میخ در بر روی سینه. جزای عاشق حیدر همین، جزای عاشق حیدر همین، جزای عاشق حیدر همین، جزای عاشق حیدر همین. اما ببین خانم چی میگه. میگه من هم به خون سینه بر روی در نوشتم، من هم به خون سینه بر روی در نوشتم، تنها گناه زهرا علی 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 بود، تنها گناه زهرا علی 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 بود. میدونی وقتی امیرالمومنین رو میکشیدن طرف مسجد، دعوا و درگیری، خانم خودش زندان رسد، نگاه کرد به علی گفت یا ابوالحسن روحی نروح کن فدا، و نفسی لنفس کن رضا. یعنی علی جون جانم فدا، خودم سپر بلاد میشم. آی لا 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 لا. خانم فاطمه زهرا رو در عالم خواب دید، گفت فلانی چرا روزه منو نمیخونی؟ گفت آقا من نوکر نظر شما من همیشه روزه شما رو میخونم. نه اون روزه رو نمیگم، میدونی کدوم رو میگم؟ اون لحظه ای که من کوچیک بودم با داداشم حسین ریسمان انداخته بودم گردن بابا مرمی، داشتن میگوردن طرف مزجه، ما از خونه بیرون دمیدیم دیدیم یه طرف بابا اون علی رو دارن میدن، یه طرف دارن مادر اون زهرا رو کنن میزن، نمیتونستیم چیکار کنیم بریم کمک بابا اون علی یا مادر اون زهرا رو نجات بدیم. دلمون به حال مادر بیشتر سوخت، رفتیم کمک مادر رو، مظلوم عالم علی رو بردن مسجد، آی 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 در این مدینه، در این مدینه همین جا سر مرا ببری، ابا عبدالله سه چهار سال از داره میگه در این مدینه همین جا سر مرا ببری، ولی قلاف دیگه